ساعت 16 در تهران، 13:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. لاوروف به ناتو هشدار داد که به اوکراین پیشنهاد عضویت ندهد. مقام‌های ایران و آمریکا در ژنو دیدار می‌کنند. سازمان ملل متحد می‌گوید برای مقابله با ویروس ابولا به 600 میلیون دلار نیاز دارد. سلام شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در بخش خبری 15 دقیقه پیش رو. ابتدا با مشروع چند خبر. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در آستانه نشست ناتو به این ائتلاف نظامی هشدار داد که به اوکراین پیشنهاد عضویت ندهد. به گزارش رویترز، آقای لاوروف همچنین از مقام‌های اوکراینی و شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین خواست که به طرح صلح ولادیمیر پوتین تن بدهند و از آنچه وی یک بحران عظیم در قلب اروپا خواند جلوگیری کنند. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه یک طرح صلح 7 ماده‌ای ارائه کرد، اما آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین این طرح را فریبکاری در آستانه نشست ناتو خواند. نشست دو روزه سران ناتو با تمرکز بر بحران شرق اوکراین از امروز پنجشنبه در ولز آغاز می شود. قرار است پیش از این نشست پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین آخرین تحولات کشورش را با باراک اوباما و چند تن دیگر از رهبران اروپایی در میان بگذارد. بنابر اطلاعیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا شب گذشته منتشر کرد، هیئتی از این وزارتخانه راهی اروپا شده تا در روزهای پنجشنبه و جمعه در ژنو با مقام‌های ایرانی دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای گفتگو کند. ویلیام برنز، وندی شرمن و جیکوب سالیوان، معاونان و مشاور وزارت خارجه، این هیئت را رهبری می‌کنند. خبرگزاری‌های ایران نیز گزارش دادند که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، روزهای پنجشنبه تا شنبه دیدارهایی با همتایان خود خواهد داشت. در حالی که تعداد قربانیان ویروس ابولا به 1900 تن رسیده، سازمان ملل اعلام کرد که برای مبارزه با این بیماری در غرب آفریقا به 600 میلیون دلار نیاز دارد. این بیماری کشنده هم اکنون به کشورهای لیبریا، سیرالئون، گینه، نیجریه و سنگال رسیده است. این شدیدترین و پرتلفات‌ترین مورد شیوع بیماری ابولا از زمان کشف این ویروس در سال 1976 میلادی است. و یک مقام هندی اعلام کرد که در پی اعلام سازمان القاعده مبنی بر آغاز به کار شاخه نظامی این سازمان در هند، بر تدابیر امنیتی در این کشور افسوده شده است. ایمن الظواهری، رهبر القاعده، در ویدئویی که در اینترنت منتشر شده، وعده داد که پرچم جهاد را در سراسر شبه قاره هند بالا ببرد. به گزارش رویترز، تحقیقات مقام‌های هندی نشان می‌دهد که این ویدئو جعلی نیست و یکی از مقامات به رویترز گفت که این کشور تهدید تازه را جدی می‌گیرد. و مقام‌های امنیتی آمریکا صحت ویدئوی منتشر شده از سوی گروه خلافت اسلامی را تایید کردند. در واکنش به انتشار ویدئوی سربریدن یک روزنامه‌نگار آمریکایی، باراک اوباما گفت این اعمال باعث مرعوب شدن آمریکا نخواهد شد. درباره آخرین تحولاتی که در عراق در جریان هست، ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط ارتباطی استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا، اگر صدای من رو داری، من به تو سلام میکنم و ازت میخوام که ابتدا از آخرین اخبار درگیری ها در عراق برای ما بگی.
مهتاب سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. آخرین اخبار حاکی از این است که در پی حملات نیروهای ارتش عراق به منطقه صلاح الدین، ابو علا، یکی از معاونان ابوبکر بغدادی، رهبر گروه خلافت اسلامی، به قتل رسیده. اگر این اخبار صحت داشته باشه، یکی از مهره‌های مهم در تحولات میدانی عراق، یکی از رهبران نظامی گروه خلافت اسلامی هست که به قتل رسیده. درگیری‌ها در دو محور دیگه به شدت ادامه داره. یکی محور توسخورماتا هست. در این محور طبق اعلامی که صورت گرفته از سوی وزارت دفاع عراق، 7 نفر از نیروهای پیشمرگه و نیروهای ارتش عراق کشته شدن در درگیرهای جاری، اما تلفات طرف مقابل هنوز مشخص نیست. جنوب شهر تکریت هم شاهد درگیری‌های شدید میان دو طرف هست. نیروهای ارتش عراق در تلاش هستند تا تکریت رو بازپس بگیرند. اسلامی هنوز موفق نشدند. 17 نفر از نیروهای دولتی عراق کشته شدند، اما حملات ارتش عراق همچنان ادامه داره.
ایلیا، در خبرها هم شنیدیم که نشست دو روزه ناتو از امروز در ولز آغاز میشه. سران ناتو درباره تحولات عراق صحبتی کردن؟
بله، اینطور که آندرس فراسموسن دبیر کل ناتو اعلام کرد، عراق یکی از مهمترین محورهای سران ناتو بود و به این نتیجه رسیدن که اگر دولت عراق پس از تشکیلش، بعد از اینکه دولت فراگیر در عراق تشکیل بشه، خواهان کمک نظامی ناتو بشه برای مقابله با شبه نظامیان اسلامگرا، این درخواست با جدیت مورد بررسی قرار بگیره.
ایلیا، از سایر مواضع بین المللی برای ما بگو درباره تحولات عراق.
مهتاب، بعد از اینکه ویدیوی به قتل رسیدن دومین خبرنگار توسط گروه خلافت اسلامی یا همون داعش پخش شد، مواضع بین المللی علیه این گروه اسلامگرا شدت گرفت. بریتانیا که یکی از شهروندانش تهدید شده در این ویدیو به اینکه به قتل خواهد رسید، به صف اول مبارزه علیه این گروه اسلامگرا پیوسته، هم گفته مسلح‌سازی کردها رو بررسی خواهد کرد، اون رو در اولویت‌های خودش قرار خواهد داد، هم گفته ممکن هست در عملیات نظامی شرکت کنه علیه این گروه اسلامگرا. فرانسه هم همینطور، آقای اولاند، فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، گفته بحث مداخله نظامی در عراق علیه گروه‌های تندرو یکی از مباحثی است که احتمال داره فرانسه در مورد اون تصمیم گیری بکنه و شاید این مداخله صورت بگیره.
کشورهای منطقه هم موضع‌گیری جدیدی در این رابطه داشتن.
شب گذشته قبل از اجلاس ناتو، امارات متحده عربی، وزارت امور خارجش بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه خواستار هماهنگ شدن تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با گروه‌های تندرو شده. امارات خواسته که این ائتلاف نه فقط سوریه و عراق رو مورد اهمیت قرار بده، بلکه بقیه مناطقی که درش حضور دارن گروه‌های اسلامگرا، از شاخ افریقا گرفته تا مناطق یمن و همچنین هند، رو مورد توجه قرار بدن و ائتلاف بین‌المللی با این گروه‌ها در تمام این کشورها.
با تشکر از ایلیا جزایری که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات مربوط به عراق قرار داد. و دادگاهی در عربستان سعودی 24 نفر را به اتهام فعالیت‌های تروریستی به دوره‌های از 2 تا 27 سال حبس محکوم کرده. از بکتاش خمسه‌پور بیشتر بشنویم.
اتهامات این 24 نفر طراحی حملات به خارجی‌ها و خط لوله‌های نفتی و طراحی حملات علیه عربستان سعودی و بحرین گزارش شده است. در جمع این عده که احکامشان روز چهارشنبه صادر شد، یک تبعی آمریکایی و یک یمنی قرار دارند و 22 نفر بقیه جملگی عربستانی‌اند. خبرگزاری رسمی سعودی اسامی این 24 نفر را منتشر نکرده و جزئیات دیگری در مورد اینکه حملات کی بنا بوده صورت گیرد فاش نکرده، ضمن اینکه ذکر نکرده است این افراد کی دستگیر شدند. دادگاه تخصصی جنایی در عربستان سعودی که حدود 6 سال پیش جهت رسیدگی به پرونده‌های تروریستی ایجاد شد، به جز تبعی آمریکایی که حکم اخراج پس از تکمیل دوره 17 سال حبسش یافته، باقی را به دنبال اتمام دوره حبسشان ممنوع السفر کرده است. تبعی آمریکایی به خاطر جرایم سایبری 6 سال است که در بازداشت بوده است و این مدت از حکم 17 سال زندان وی کسر خواهد شد. اتهامات دیگر اعضای مختلف این جمع، تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی، قبول مکتب منحرف، عدم اطاعت از ملک یا پادشاه، استفاده از وسایل ارتباط جمعی جهت حمایت از تروریسم، تهیه منزل برای افراد تحت تعقیب و تعلیم برای مبارزه گزارش شده است. پلیس سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که 88 فرد مظنون به عضویت در یک سلول القاعده را دستگیر کرده است که در صدد اجرای حملاتی در داخل و خارج از عربستان بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در این رابطه به موج حملاتی اشاره کرده است که القاعده در سال 2003 در عربستان سعودی شروع کرد و 2 سال دوام داشت، در حالی که خبرگزاری رویترز به ناآرامی اقلیت شیعه در ایالت شرقی عربستان اشاره کرده است که عظیمترین حوزه‌های نفت و گاز در آن قرار دارند. رویترز می افزاید روز سه‌شنبه در آنجا بر اثر تیراندازی مهاجمان به یک گشت پلیس حریق کوچکی در یک خط لوله گاز به وقوع پیوست. خبرگزاری فرانسه هم با اشاره به نقش قوای سعودی در سال 2011 در سرکوب سراسری اعتراضات گسترده بحرین می نویسد معلوم نیست آیا محاکمه این عده مرتبط با آن ده‌ها فرد متهم به عضویت در القاعده است یا با نقششان در حملاتی که در سال 2003 رقم زده شد. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی اخیراً اخطار کرد که اگر یک عکس‌العمل قوی بین المللی به تروریسم صورت نگیرد، افراطیون ممکن است به اروپا و آمریکا حمله کنند.
گزارش بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
بابا پناهنده اسم شروع شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
با زن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابیدن با یه دونه پتو.
شروع کردن تیراندازی هوایی و افتادن بتون ایرانی ها سر بشن.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
وزیر نفت ایران میگوید نوک حمله تحریم ها به سمت صنعت نفت ایران نشانه رفته، اما صنعت نفت تا حدودی توانسته از شرایط تحریم فاصله بگیرد. آقای زنگنه روز پنجشنبه اعلام کرد ایران همچنان به سمت هدفهایش پیش می رود. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه امسال نسبت به همان ماه در سال گذشته 30% افزایش یافته. فرین آسمی گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه اعلام کرد که کشورهای غربی و آمریکا خواستند با تحریم صنعت نفت ایران را دچار مشکل کنند، اما این کشور همچنان به سمت هدفهایش پیش می رود. آقای زنگنه چهارشنبه هم در واکنش به تحریم هایی که هفته گذشته آمریکا به فهرست تحریم های فعلی علیه بعضی اشخاص و شرکت های ایرانی و خارجی به اتهام نقض تحریم‌های قبلی آمریکا علیه این کشور اضافه کرد، اعلام کرده بود که پشت سد تحریم نمی‌مانیم. به گزارش شانا او تاکید کرده که ایران تحریم‌های به گفته او غیر قانونی و ظالمانه را به رسمیت نمی‌شناسد و تکلیف خود را برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد. در همین زمینه خبرگزاری رویترز 12 اردیبهشت ماه با اشاره به گفته‌های وزیر نفت درباره دور زدن تحریم‌ها گزارش داد که برخلاف تحریم‌های غرب، صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال گذشته نزدیک به 30% افزایش یافته که عمده علت آن اوجگیری واردات نفت چین از ایران در این بازه زمانی بوده. ماه گذشته هم اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داد که صادرات نفت ایران در 4 ماه اول سال 2014 سال جاری میلادی تا 40% افزایش یافته است. آمریکا 7 شهریور ماه تحریم‌هایی به فهرست تحریم‌های فعلی علیه ایران اضافه کرد. این تحریم‌ها علیه 25 شخص و شرکت از جمله شرکت‌های کشتیرانی، هواپیمایی و بانک‌های ایرانی و خارجی هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه اعلام کرد که این اشخاص و شرکت‌ها به دلیل نقش آنها در برنامه موشکی و هسته‌ای، دور زدن تحریم‌ها و همچنین به گفته این وزارتخانه حمایت از تروریسم مورد تحریم قرار گرفتند. حسن روحانی و دیگر مقام‌های ایران با انتقاد از وضع این تحریم‌ها در آستانه مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی بر سر رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای اعلام کردند که این تحریم‌ها برخلاف روح توافق ژنو است. اظهارات وزیر نفت ایران مبنی بر ادامه دور زدن تحریم‌ها در حالی است که رویترز می‌نویسد در گذشته هم نفتکش‌های ایرانی با ارسال سیگنال‌های اشتباه سعی در سردرگم کردن سیستم‌های بین‌المللی رادیویی کشتی‌ها داشتند. بر اساس این گزارش، همچنین شرکت ملی نفتکش ایران با تغییر نام و مالکیت کشتی‌های خود سعی در مقابله با تحریم‌های غرب داشت. صادرات نفت ایران بعد از تحریم‌های غرب از 2.5 میلیون بشکه در روز به حدود 1 میلیون بشکه سقوط کرد، اما بعد از توافق 6 ماهه هسته‌ای ژنو دوباره صادرات نفت ایران افزایش یافت.
با با پایان گزارش همکارم فرین عاصمی به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید براتون روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.